تحولات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، اجتماع پیروزی از طرفی، اقدامات حقوقی از سوی دیگر.
از نظر قوانین قطعا حق آقای ترامپ و تیمش است که اقامه دعوا بکنه، هر ادعایی رو از طریق قانونی سعی بکنه اثبات بکنه و به نظر من همه باید این حق رو محترم بگیرن.
بالاترین میزان رسمی تلفات روزانه کووید 19 در ایران، مرگ 459 تن دیگر. عدم تعطیلی تهران به عنوان پرتراکم‌ترین منطقه جمعیتی ایران به رغم هشدارها در مورد وضعیت بیماری کووید 19 در کشور.
در ایران متاسفانه از ابتدای شیوع بیماری همچنان هیچ گونه کنترلی که بتونه مقابله جدی باش داشته باشه ما نداشتیم.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. به دنبال انتشار نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و معرفی جو بایدن به عنوان برنده انتخابات، کاندیدای حزب دموکرات طی یک اجتماع حزبی نطق پیروزی خود را ایراد کرد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جو بایدن که سرانجام پس از شمارش آرای ایالت پنسیلوانیا توانست از مرز 270 رأی الکترال عبور کند و در انتخابات پیروز شود، به شادمانی هوادارانش در ایالت‌های مختلف آمریکا پرداخت و گفت قصد دارد رئیس جمهوری باشد که از بروز دو دستگی جلوگیری کند و در راستای یک پارچگی آمریکا تلاش کند. آقای بایدن گفت وقتی که صفحه تلویزیون‌ها و مانیتورها و به نقشه آمریکا نگاه می‌کند، به رنگ‌های قرمز و آبی توجهی نداشته، بلکه همه را با یک رنگ دیده. او گفت تلاش می‌کند اعتماد همه را کسب کند و دولت او نماینده چنین دیدگاهی باشد. آقای بایدن به معاون خود کاملا هریس اشاره کرد و گفت در ایالات متحده امکان پذیر است که یک بانوی رنگین پوست با تبار آسیایی و فرزند یک مهاجر به مقام اولین معاون رئیس جمهور آمریکا برگزیده شود و این موضوع را نشانه عدالت در این کشور توصیف کرد. جو بایدن همچنین از هواداران حزب دموکرات و همینطور ائتلاف تشکیل شده برای پیشبرد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سپاسگزاری کرد. آقای بایدن در سخنرانی خود خطاب به حامیان دونالد ترامپ گفت که احساس آنها را درک می کند، ولی گفت که باید به هم بخت و فرصت دهیم، چرا که دشمن نیستیم و همه شهروند آمریکا هستیم و اکنون زمان آن فرا رسیده که زخم‌ها را التیام بخشیم. آقای بایدن با بیان اینکه انتخابات دیگر به پایان رسیده گفت اکنون آمریکا از ما می‌خواهد که کارها را ادامه دهیم و با اشاره به مواردی چون ویروس کرونا، نژادگرایی، کرامت انسانی و عدالت و حفظ محیط زیست تاکید کرد که اکنون باید انجام وظیفه‌مان را آغاز کنیم. جو بایدن از یک طرح مقابله با کرونا با عنوان بایدن هریس سخن گفت و خاطر نشان کرد که این طرح پس از آغاز به کارش به عنوان رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه آغاز خواهد شد. جو بایدن شنبه شب در حالی سخنرانی پیروزی خود را ایراد کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیروزی او را نپذیرفته و در بیانیه‌ای گفته است که ستاد انتخاباتی او شکایت‌هایی را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات در برخی ایالت‌ها مطرح کرده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. متحدان ایالات متحده از اروپا تا آسیای شرقی به جو بایدن به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده تبریک گفتند. دولت آلمان از فصلی جدید و هیجان انگیز در مناسبات بین دو سوی اقیانوس اطلس سخن گفته و ژاپن تعهد کرده برای تضمین صلح، آزادی و سعادت در حوزه اقیانوس هند، اقیانوس آرام کار خواهد کرد. در حالی که بسیاری از متحدان آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به دنبال اعلام پیروزی بایدن سخنان گرمی ابراز داشتند، شماری از رهبران برجسته اروپایی و رهبران جهانی یا سکوت اختیار کردند یا اظهاراتی از حمایت بیان داشتند. همگونه که در گزارش کیان معنوی هم شنیدید، ستاد انتخاباتی پرزیدنت دونالد ترامپ اعلام کرده است که از امروز دوشنبه قرار است شکایات و اقدامات حقوقی خود را نسبت به نتایج اعلام شده آغاز کند. عباس میلادی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
از نظر قوانین قطعا حق آقای ترامپ و تیمش است که اقامه دعوا بکنه، هر ادعایی رو از طریق قانونی سعی بکنه اثبات بکنه و به نظر من همه باید این حق رو محترم بدارن، ولی ایشون هم باید این وظیفه رو محترم بداره. به عنوان رئیس جمهور آمریکا حق نداره قبل از انتخابات اعلام بکنه که اگر من نبرم انتخابات درش تقلب شده. اون خلاف عرف، خلاف عقل و خلاف وظیفه ایشون به عنوان پاسدار قانون اساسی آمریکاست. نمیشه هم خدا رو خواست هم خرما، ولی حق مسلم ایشون هست که در همه ایالت ها اقامه دعوا بکنن و اگر سندی دارن بر تقلب دارن ارائه بکنن و تا آخر پای حقشون بایستن.
آقای میلانی، اکنون فکر میکنین که حزب جمهوری خواه چه وضعیتی داره با توجه به اینکه تعدادی از اعضای حزب جمهوری خواه اظهار نظرهایی داشتن؟
من فکر میکنم وضع حزب جمهوری خواه اگر آقای بایدن برنده بمونه، که به گمان من در ذهن من یقین دارم که نمیمونه، تمام شواهدی که من میشناسم نشون میده که بایدن رئیس جمهور بعد آمریکاست و با این پیروزی در درون حزب جمهوری خواه به گمان من یک نزاع جدی درگیر خواهد شد. نشانه های اولیش الان هست، ادهی سعی خواهند کرد که میراث آقای ترامپ رو ادامه بدن و ادهی شروع خواهند کرد به انتقاد از رهبری و به انتقاد از اونهایی که در این 4 سال راه خودشون رو از آقای ترامپ جدا نکردن. البته راه خودشون رو جدا نکرد برای اینکه در بعضی از مهمترین مسائل آقای ترامپ دقیقا مخواستایی رو که حزب داشت و تا به حال نتونست رو درآورده بکنه متحقق کرد. یعنی قانون مالیاتی که مالیات ثروتمندان رو کم میکرد، انتصابات به دادگاه های فدرال آمریکا، خروج آمریکا از بعضی از قراردادها و قوانین و نهادهای بین‌المللی که جمهوری خواه طرفدارش نبودن، به یک روایتی در واقع باخت آقای ترامپ به خاطر این بود که به جای اینکه سیاست های پوپولیستی خودش رو دنبال بکنه، سیاست های سنتی حزب جمهوری خواه رو دنبال کرد. اگر یادتون باشه ترامپ با این وعده به کاندیدایی وارد شد و با این وعده کاندیدا شدن حزب برد در 2016 که من فساد رو از بین میبرم، دست این ثروتمندا رو کوتاه میکنم، به طبقه پایین میرسم، به خواستهای اونها میرسم، حتما از کمک های مستمندان و بهداشت برای عمومی سالمندان اینها کم نمیکنم و در فشار جمهوری خواه در کنگره دقیقا اون سیاست هایی رو دنبال کرد که اونها میخواستن، نه اون پوپولیزمی که خودش منادیش بود. و من شروع کردم دیدن برخی از ارقام تفاوت آرا، جاهایی که آرا رو باخته، 5 میلیون تفاوت، جاهایی که در همین اقشاری که بهشون وعده داده بود و بعدش رو وفا نکرد خاطر اینکه رفت به طرف حزب. ولی به هر حال این برای حزب در درون حزب به گمان من یک تنش جدی ایجاد خواهد کرد بین اونهایی که خواستار ادامه راه آقای ترامپ هستند و اونها که فکر میکنن آقای ترامپ حزب داغون کرد دیگر. یعنی بعضی از طرفداران و اعضای سابق جمهوری خواه این لینکلن پراجکت رو انداختن، امضا جمع کردن، پول گذاشتن، حتی از حزب جدا شدن. آقای بلومبرگ وقتی در واقع جمهوری خواه بود میلیون ها دلار خرج این کرد که ترامپ رو شکست بده، برای اینکه فکر میکرد ترامپ جمهوری خواهی و محافظه‌کاری رو در واقع بشتن میزد.
آقای میلانی، در ارتباط با سیاست های پیش روی دولت ایالات متحده در ارتباط با ایران، وضعیت ایران چه انتظاراتی رو میشه داشت؟
من فکر میکنم میشه انتظار داشت که اونها سیاست متفاوتی از آقای ترامپ، یا حداقل سیاست متفاوتی از آنچه که تاکنون سیاست آقای ترامپ بوده، اتخاذ بکنن. ولی این گمان که یک شبه روابط با ایران عادی میشه، یک شبه سر پول به طرف رژیم جاری میشه، تحریم ها همه برداشته میشه، اون به گمان من یک توهمی است که رژیم و طرفدارانش در ایران و در آمریکا بهش دچار هستند. بسیاری از این تحریم ها تقریبا کنگره گذاشته شده و فقط کنگره میتونه اون رو برداره. فضای عمومی حتما به طرف امکان یک آشتی حرکت میکنه، ولی در حال من بر این باور بودم که یک مانع اصلی عدم آشتی در ایران بوده و خامنه‌ای بوده و عدم رغبت اون بین که این روابط عادی بشه و خامنه‌ای گمان داشته و داره که عادی شدن این روابط به معنای به نوعی سرنگونی استبداد حاکم در ایرانه. این که فکر میکنه پذیرفتن یک رکن اساسی سیاست خودشه و باطل بودن اون رکن. 40 سال این رژیم شعار ضد مرگ بر آمریکا داده، آقای خامنه‌ای 50 سال حتی قبل از اینکه این رژیم باشه این شعارها رو تکرار کرده. بخشی از هویت سیاسیش، بخشی از کارنامه سیاسیش هم ضدیت جزمی با آمریکاست، اینکه الان بپذیره با آمریکا با ضوابط برقرار کرد در واقع خط بطلانی که باید کشیده بشه، ولی برای اون پذیرفتن اینکه این خط بطلان بر نگاهش باید کشیده بشه سخته. به همین خاطر در همین 2 روز اخیر ببینید چه چیزایی توییت کرده، چه کتابهایی در دست خودش عکس گرفته و نشون داده که خانه از پای دست ایران است. تا اون خانه درست نشه تغییر در آمریکا هم الزاماً به بهبود روابط نخواهد انجامید. کمتر کسی به اندازه اوباما حاضر شد به ایران امتیاز بده برای اینکه روابط رو حفظ بکنه و یک مانع اصلی عدم بهبود روابط شخص آقای خامنه‌ای بود. یعنی نگرانی که اگر دوباره روابط برقرار بشه شرکت‌های آمریکایی بیان، هم پای سپاه از اقتصاد ایران باید کوتاه بشه و هم پای خودشون باید از سیاست کوتاه بشه که هر دو رو نمیخواد و نمیتونه بخواد.
عباس میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد در آمریکا. نقطه نظرات شما شنوندگان را میشنویم.
آمریکای بایدن یا آمریکای ترامپ برای مردم ایران هیچ فرقی نخواهد داشت. امکان داره یک ذره آسان‌تر بشه دقیقا مثل دوران اوباما. من فکر میکنم که آینده ایران تنها و تنها به دست مردم ایران درست میشه و اگر بخوان که مردم ایران دل به این ببندن دل به اون ببندن ها به هیچ جایی نمیرسن.
مبارکه آقا جو بایدن شد رئیس جمهور و از این به بعد دیگه تو ایران بزن و بکوب و ایران میشه آمریکا و هر شب تو خونه پارتی و دلار هم فکر کنم 20,000 تومن سقوط کرده و دیگه دست جمعی میریم زیارت و خدا رو شکر دیگه رفتیم دیگه سر سفرش پرنون شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس آخرین آمار رسمی کرونا در ایران تعداد درگذشتگان در یک شبان روز اخیر به 459 تن رسید که بالاترین میزان رسمی تا کنون بوده است و تعداد کل قربانیان نیز از 38,000 تن بنابر آمار رسمی گذشت. بر اساس اعلام گزارش‌های رسمی تهران بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 را دارد و نیمی از درگذشتگان کرونا در کشور به تهران تعلق دارند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
در حالی که مقامات مسئول در ایران با تعطیلی حتی مقطعی مناطق بحران زده از کرونا مخالفت می‌کنند، روز یکشنبه وزارت بهداشت ایران از ثبت رکوردی تازه در مرگ و میر ناشی از این بیماری در کشور خبر داد. با اعلام مرگ 459 نفر در یک شبانه روز، به رغم تمام تردیدهای موجود در درستی آمارهای رسمی اعلام شده، باز نشان از افزایش روزانه تلفات این بیماری در ایران حکایت دارد. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، شمار قربانیان کرونا نیز از 38,000 نفر عبور کرد.
متاسفانه امروز بالاترین آمار مرگ و میر بیماری قطعی کووید 19 رو از ابتدای اپیدمی تا کنون اعلام کردیم و بالا رفتن بی سابقه موارد مرگ و میر بیماری در کشورمون متأثر از افزایش چشمگیر موارد بستری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در هفته‌های اخیر هست. طی 24 ساعت گذشته 459 نفر از هموطنان عزیزمون رو به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان بیماری در کشور به 38291 نفر رسیده است.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره محل تردید و ابهام بوده و آمار واقعی تا 4 برابر آمار رسمی برآورد می شود. پیشتر محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته بود که آمار مرگ و میر دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. بر اساس اعلام گزارش‌های رسمی تهران بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را دارد و نیمی از جانباختگان کرونا در کشور به تهران تعلق دارند. با وجود هشدار بسیاری از مسئولان و کارشناسان درباره وضعیت کرونا در تهران و لزوم تعطیلی 2 هفته‌ای، دولت تاکنون در برابر این درخواست مقاومت کرده، اما در چند مرحله محدودیت‌هایی را از ابتدای آبان ماه اعلام کرده است. در تازه‌ترین اقدام، رئیس جمهوری ایران از کاهش ساعات کار برخی مشاغل به 6 بعد از ظهر در تهران، مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت از روز سه‌شنبه 20 آبان تا 20 آذر خبر داد. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران شامگاه شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی درباره شکل این محدودیت‌ها در مناطق بحرانی این چنین گفت:
شهرستان های تا الان اعلام شده که گروه 2، 3 و 4 تعطیل هستن. قبل از امروز اعلام شده و 24 ساعت تعطیل هستن. اونا کماکان تا مهلت مقرری که اعلام شده ادامه دارن. بعضی هاشون 20 بعضی هاشون بیشتره. 43 و 46 شهرستان دیگه. مراکز و استان گروه های 3 و 4شون بوده، اونا تا مهلت مقرری که اعلام شده بوده ادامه داره. این یه تصمیم جدید است که از 20 آبان شروع میشن و به مدت 1 ماه هست.
1 ماه.
در شهرستان‌های پرجمعیت و شهرهایی که ستاد کرونا تصمیم گیری میکنه، وزیر کشور و وزیر بهداشت، اینها به مدت 1 ماه سطوح 2، 3 و 4 از ساعت 6 بعد از ظهر تعطیل.
اما افزایش نگرانی ها از بدتر شدن شیوع کرونا به ویژه در تهران از زمانی آغاز شد که به رغم درخواست شماری از کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران مبنی بر تعطیلی 2 هفته پایتخت، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران روز یک شنبه این تعطیلی را منتفی اعلام کرد. او در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت که به جای تعطیلی تهران تصمیم گرفته شده که فعالیت برخی مشاغل پرخطر کاهش یابد. در واکنش به این تصمیم، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس روز یکشنبه با تاکید بر لزوم تعطیلی چند هفته تهران، کاهش ساعت کار مراکز فروش در تهران را شبیه یک شوخی خواند. همزمان مینو مهرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به عدم موافقت با تعطیلی تهران، این تصمیم را فاجعه بار خواند. او افزود کشورهایی که در خصوص کرونا گوش به حرف مسئولان بهداشت خود نداده اند، دچار عارضه شدند. در همین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه ضمن اعلام تعطیلی 2 هفته‌ای آن شورا به دلیل شرایط کرونا، از ابتلاء 6 عضو این شورا به کرونا و مرگ چند کارمند دیگر این نهاد خبر داد. محسن هاشمی همچنین با اشاره به افزایش مرگ و میرها در تهران گفت: در حال حاضر همه مقبره ها در بهشت زهرای تهران 3 طبقه شدند. رئیس سازمان بهشت زهرا اخیراً از 2 برابر شدن شمار متوفیان در کشور نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته بود که در تاریخ 50 ساله بهشت زهرا چنین بحرانی بی سابقه است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه در اظهاراتی علت بالا رفتن مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور را سابقه برخی بیماری‌های زمینه‌ای در میان شهروندان عنوان کرد.
380 هزار مرگمون به دلیل بیماری‌های غیر واگیر ما در کشور سالانه 97 هزار متاسفانه مرگمون به دلیل پرفشاری خون و عوارض ناشی از اون است. با توجه به مرگ و میر بالایی که در رابطه با مبتلایان به بیماری کووید 19 مضطربشون کرده، ببینید که این آمار بسیار وحشتناک و قاتل خاموشی مثل فشار خون چه عوارضی رو داره.
در حال حاضر به جز استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان که در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند، 27 استان دیگر ایران در وضعیت قرمز کرونایی به سر می‌برند.
همزمان همان گونه که در این گزارش شنیدید، با هشدارها و نگرانی‌ها در خصوص وضعیت کرونا در کشور و تأکیدات بر ضرورت تعطیلی تهران که بالاترین تراکم جمعیتی کشور را دارد، این اقدام همچنان به اجرا در نیامده است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا، پیرامون اهمیت تعطیلی تهران به رادیو فردا میگوید:
وقتی که یک اپیدمی از کنترل خارج میشه و در واقع دیگه هیچ کنترلی روش نیست و داره بی‌محابا جلو میره، کشتار میکنه و تعداد بسیار زیادی رو داره مبتلا میکنه، لازم هست که یک اقدام جدی براش انجام بشه، یک اقدامی انجام بشه که ما بتونیم وضعیت رو از حالتی که از کنترل خارج شده به کنترل خودمون در بیاریم و بعد با تمهیدات علمی بتونیم ادامه این روند رو در اختیار داشته باشیم و حداقل اینجوری باشه که بتونیم روند مبتلا شدن تعداد بیشتر بیماران و یا درمان اونها رو در کنترل خودمون داشته باشیم. اینجاست که اقدامات جدی، پیگیر، فوری و همه جانبه اجتناب ناپذیر هست. اقدامی که همه کشورها دارن انجام میدن، در ابتدایی که احتمال میدادن که داره موج دوم در اروپا شروع میشه، بیشتر کشورها این اقدامات جدی رو انجام دادن. وقتی که مراکز شیوع بیماری در کنترل در اومد، اون وقت شروع میکنن به بازگشایی ها به صورت پله‌ای و با کنترل و با انجام تست های فراوان. اما در ایران متاسفانه از ابتدای شیوع بیماری همچنان هیچ گونه کنترلی که بتونه مقابله جدی باش داشته باشه ما نداشتیم. خب یک جا ستاد ملی کرونا تصمیم میگیره، کمیته ملی مبارزه با کرونا جلوشو میگیره، یک بار رئیس جمهور جلوش وای میسته، وزیر بهداشت دستور اقدام میده. الان وضعیت به صورتی در اومده که بنابر گفته خودشون، حتی آقای روحانی هم دیگه که همیشه مخالف بسته شدن بود، آقای روحانی هم وضعیت رو اینقدر وخیم دیده که ایشون هم در واقع موافق بسته شدن و در کنترل در آوردن بیماری هست. اما استانداری که زیر مجموعه خود وزارت کشور و ریاست جمهوری هست مخالفت میکنه. میخوام بگم که این در واقع بازی ها به نظر میرسه که در واقع سردووندن افکار عمومی هست، که سوال جدیشون این هست که واقعا چرا دولت داره اهمال میکنه و چرا هیچ اقدامی برای جلوگیری از این وضعیت نمیکنه و وضعیت رو به جایی رسونده که خود مسئولین اذعان دارن که تهران تبدیل شده به عزادارترین شهر دنیا.
آقای دکتر عطاری، همزمان گزارش ها از راه اندازی مرکز خدمات طب سنتی ویژه بیماران کرونایی حکایت داره و اینکه احداث اون مرکز گامی در جهت تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. در این باره چه میشه گفت؟
بله، متاسفانه این هم از اون اقداماتی هست که متاسفانه وزیر بهداشت و مسئولین اجرایی بهداشت و درمان نتونستن در مقابل این مقاومت بکنن. یه چند ماهی سعی کردن تا جایی که امکان داره جلو این کار رو بگیرن، اما زمانی که رهبر ایران تصمیم بر این گرفت که این بخش رو در واقع بیاره و وارد این سیاست‌های بهداشتی درمانی بکنه، وزیر بهداشت، وزیر مجموعه ایشون و آقای روحانی هم نتونستن در مقابلش ایستادگی بکنن و الان طب سنتی که حالا اسمش رو برای اینکه یک مقدار مقبول‌تر بشه برگردوندن به طب ایرانی، حالا تصمیم گرفتن که این رو وارد بخش‌های درمانی بکنن. ببینید، یک اصل مهم در اصول مبارزه با بیماری‌ها و درمان بیماری‌ها هست و اون این هست که هر روش درمانی باید به طور مستقل در شرایط ویژه تحت آزمایش قرار بگیره و اگر بی‌ضرر بودن و مؤثر بودنش مورد تایید قرار گرفت، اونجا اجازه پیدا میکنه که وارد چرخه درمان بشه. اما طب سنتی بر اساس خوابی که یکی میبینه یا اینکه به پسرخاله و دخترخالش تجویز کرده و مؤثر واقع شده، همین رو دارن تعمیم میدن به تعداد بسیار زیادی از بیمارانی که الان مستعجل هستن از این بیماری داروی مؤثرش الان در دسترس نیست و شرایط درمانشون در بیمارستان ها وجود نداره. در واقع من فکر میکنم این روش و وارد کردن این طب که اسمشو نمیشه گذاشت طب، به قول آقای مردانی یک نوع شیادی در پزشکی هست، این رو وارد کردن فقط به دلیل این که نمیتونن مقابله بکنن با این مافیایی که داره سود بسیار زیادی از این طب و وارد شدن اون به چرخه درمان میبره. و اینجاست که واقعا باید اونهایی که دلسوز درمان این کشور هستن گامی به جلو بذارن و اجازه ندن که این روشهای شیادی وارد سیستم درمان بشه و در واقع بیشتر از پیش بیماران رو درمونده و مستعصل و گرفتار و گیج بکنه. در واقع
دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر اجتماعی بود در آمریکا. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به بیش از 1,260,000 تن رسیده. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان اکنون بالغ بر 50,600,000 مورد هست که از آن میان مجموعاً نزدیک به 36,000,000 تن بهبود یافتند. اینک موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 13,600,000 مورد برآورد می شود که از آن بین 99% خفیف و ملایم و بیش از 92,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از کل قریب به 37,000,000 مورد مختومه کرونا در جهان تاکنون 97% بهبود یافتند و 3% درگذشتند. 31 دقیقه پس از نیمه شب ایران، ملی پوشان ایران اردوی دیگر آماده سازی خود را آغاز کردند. فریبرز غریب.
اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی بوسنی از روز یکشنبه آغاز شد. طبق برنامه ملی پوشان فوتبال ایران قرار است بامداد دوشنبه راهی سارایوو شوند و روز پنجشنبه برابر تیم ملی بوسنی به میدان بروند. از اردوی تیم ایران خبر آمده در پی مثبت اعلام شدن تست کرونای دو بازیکن این تیم نام این دو نفر خط خورد و دو بازیکن دیگر جایگزین آنها شد. اما برخی از رسانه‌های داخل ایران با انتقاد از دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران از دعوت نشدن برخی از بازیکنان به اردوی این تیم انتقاد کردند. وریا غفوری کاپیتان استقلال و رامین رضاییان بازیکن سابق پرسپولیس که در لیگ قطر توپ می‌زند از جمله بازیکنانی هستند که به دلیل مسائل غیر فوتبالی در دو اردوی اخیر تیم ملی حضور نداشتند. برخی از مسئولان باشگاه استقلال از باز شدن پنجره نقل و انتقالات این تیم از بامداد روز دوشنبه خبر دادند. استقلال مدعی است با وجود پرداخت مطالبات وینفرد شفر سرمربی سابق این تیم، او نامه تایید دریافت مطالباتش را به فیفا دیر ارسال کرد و به همین دلیل استقلالی ها نتوانستند در هفته اول لیگ برتر از بازیکنان جدید خود استفاده کنند. علی لطیفی پیشکسوت باشگاه استقلال روز یکشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد قرارداد شفر با این باشگاه گفته:
تیم استقلال رو در جریانم که به دلیل شکایت آقای شفر که یکی از بدترین قراردادهای تاریخ فوتبال ما با ایشون بسته شد، متاسفانه دوستانی که این قرارداد رو بستن بعد میان پاسخگو باشن با یه پیرمرد 70 ساله بالای 1,000,000 دلار و پولهای عجیب و غریبی که رد و بدل شد، در دوره هر کسی این اتفاق افتاده باید بیاد پاسخگو باشه.
از باشگاه پرسپولیس هم خبر آمده این باشگاه قصد دارد در مورد رأی محرومیت عیسی آل کثیر بازیکن جوان خود به دادگاه عالی ورزش شکایت کند. کمیته استیناف AFC دو روز پیش رأی محرومیت 6 ماهه آل کثیر را تایید کرد. کمیته انضباطی AFC پیش از این شادی گل عیسی آل کثیر به نماینده ازبکستان در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا را مصداق توهین قومی و نژادی تشخیص داد و او را محروم کرده بود. و یک مقام مسئول در فدراسیون جهانی شطرنج از احتمال تعلیق شطرنج ایران خبر داده. نایجل شورت نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج در حساب کاربریش در توییتر توضیح داده فدراسیون شطرنج ایران به دلیل تفره رفتن از مسابقه با حریفان اسرائیلی با احتمال محرومیت روبروست. فدراسیون جهانی شطرنج قرار است روز 15 آذر در مجمع خود در این باره تصمیم گیری کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12-13. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان رادیو فردا همچنان با شماست در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها.
صدای دیگر،
صدای زنان.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
این صدای زنی است که پوشیده در کت و شلوار سفید، نماد سالها اعتراض زنان برای به دست آوردن حق رأی در آمریکا، وعده می‌دهد که درهای گشوده کاخ سفید دیگر بر روی زنان بسته نمی‌شود. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کامالا هریس زن 56 ساله رنگین پوست آسیایی آمریکایی است که توانست برای اولین بار به پست معاونت ریاست جمهوری در آمریکا دست یابد. او میگوید که شاید اولین زنی باشد که به این سمت رسیده، اما آخرین نخواهد بود. نایره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در مورد تلاش زنان آمریکایی برای حضور در پست‌های سیاسی میگوید
که در تاریخ سیاسی آمریکا فقط ما چند مورد محدود داشتیم که زنان تونستن به مقام کاندیداتوری نمایندگان مجلس یا یک حزب اصلی برسن که بیان به عنوان معاون رئیس جمهور در انتخابات شرکت کنن. یکی زمان خانم شرلی تیزلم بود که اینجات مهمتر بود که ایشون یک آمریکایی سیاه پوست بود، یعنی آفریقایی آمریکایی بود. 7 دوره نماینده مجلس بود، خیلی چهره شناخته شده و مورد احترام کنگره بود و آدم معتدل و میانه روی هم بود، ولی نبود در اون انتخاباتی که شرکت کرد. بعدیش خانم جرالدین فرارو بود که اون هم باز به عنوان معاون رئیس جمهور از طرف حزب دموکرات در سال 1984 اگه درست یادم باشه کاندیدا شد و متاسفانه اون هم نبود. و سومی هم خانم سارا پیلین بود که آقای جان مکین به عنوان معاون خودش کاندیدا کرد و خوب اونم شکست خورد به هر حال. و اولین بارم که خب خانم هیلری کلینتون برای ریاست جمهوری کاندیدا شد که اونم نبرد. بنابراین ما در تاریخ آمریکا این اولین زنیه که نه تنها زنه، بلکه پیشینه چند قومیتی یا چند ملیتی داره. مادرش هندیه و پدرش آفریقایی از جامائیکا و خودش یک زن حقوقدان دادستان کل کالیفرنیا بوده و خیلی هم شناخته شده بوده به عنوان اینکه خیلی سختگیر نسبت به اجرای قانون و ضمناً سناتور بوده، یعنی خیلی تجربه های با ارزشی داشته و خودش هم آدم میانه رویه. در حزب دموکرات نه جزء به اصطلاح بخشای خیلی چپ حزب و نه بخش راست حزب، بلکه خیلی میانه روه.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا در اولین سخنرانی خود در قامت معاون رئیس جمهور از جو بایدن به دلیل آنکه یک صدر را شکست و برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده یک زن را به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری برگزید قدردانی کرد. او در حالی به این پست دست یافته که در 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ حقوق زنان آمریکایی با تهدید روبرو بود. همین چند هفته پیش بود که زنان آمریکایی در اعتراض به سیاست‌های زن‌ستیزانه دونالد ترامپ و عضویت ایمی کنی برنت در دیوان عالی کشور به خیابان‌ها آمدند. اما یا قرار گرفتن خانم هریس در این پست میتواند تغییری در سرنوشت زنان آمریکایی ایجاد کند؟ فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن پاسخ میدهد.
از نظر سمبولیک خیلی مهمه، به این دلیل که خانم هریس اولین زن هست، اولین زن رنگین پوست هست که در چنین جایگاهی قرار میگیره. میتونه الهام بخش بشه برای بسیاری از زنان و دختران امریکایی، خصوصا شاید دختران مهاجر و رنگین پوستی که خودشون رو ممکن در جایگاهی در این سطح نبینن، خصوصا در 4 سال گذشته آقای ترامپ که هم گفتمان آقای ترامپ بسیار زن ستیز بوده و هم در کابینش ما زنان رو ندیدیم که حضور چشمگیری داشته باشن. به رشد سخنگوی کاخ سفید خیلی زنانی رو در پوزیشن های کلیدی کابینه نداشتیم و همین دلیل خب میتونه خیلی سمبولیک باشه، ولی در عمل در ایالات متحده خب برای سیاست گذاری من مطمئن نیستم تأثیر گذاری چندانی داشته باشه، چون نهادهای مدنی و فعالین حقوق زنان در ایالات متحده بسیار فعال هستن. در برخی ایالات ها خب سخت‌تر هست به دلیل اینکه محافظه کارترن، ولی در مجموع خیلی فکر نمی‌کنم که تأثیرگذاری جدی در سیاست گذاری داشته باشه، ولی خب بسیار الهام بخشه.
در سال 2016 کاندیدای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری هیلاری کلینتون وزیر خارجه دولت اول باراک اوباما بود، زنی که دومین نامحبوب ترین کاندیدای دموکرات‌ها در تاریخ انتخابات آمریکا شناخته شد و میدان رقابت را به دونالد ترامپ واگذار کرد. اما تنها پس از 4 سال یک زن رنگین پوست توانسته تا جایگاه معاونت ریاست جمهوری پیش برود. نایره توحیدی در پاسخ به این پرسشگاه یا حضور کاملا هریس در این جایگاه بر فعالیت‌های مدنی زنان استوار است یا انتخابی سیاسی است میگوید:
هر دو عامل البته نقش بازی کرده، ولی به نظر من اگر عوامل مدنی نبود ایشون نمیتونه به این حد موفق بشه. برای اینکه باید برگردیم به جنبش زنان در آمریکا، تاریخ اون رو آشنا بشیم و به خصوص زنان سیاه‌پوست. واقعیت اینه که خیلی راجع به نقش مهم و حساس زنان سیاه‌پوست در جامعه مدنی آمریکا نمیدونن. بیشتر ما چهره‌های مردها رو در جلوی صحنه میبینیم، در حالی که پشت صحنه خیلی از بسیج ها و تشکل دادن ها و کار تو محله ها، حتی اینکه چقدر بسیج بشن مردم برای رای دادن، اینا رو همه رو زن ها انجام میدن. فشار حرکت های مدنی، اعتراضات خیابانی و به خصوص سازماندهی، اینجا نقش سازماندهی خیلی مهمه، باعث شد که آقای بایدن قول داد نه تنها یک زن بلکه یک زن سیاه پوست رو برای معاونتش انتخاب خواهد کرد. یک سری از این نقش های مدنی که زنان سیاه بازی کردن خیلی آموزنده است برای همه دنیا، برای ایرانیان، برای همه دنیا. هنوزم کامل نشده، من مطمئنم فیلم ها ساخته خواهد شد از نقش زنان در همین سالهای اخیر و به خصوص زنان سیاه‌پوست آمریکا در اون چه که امروز اتفاق افتاد.
در ایران در هفته‌های گذشته بار دیگر بحث بر سر حضور زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بالا گرفته است، موضوعی که به نظر تلاشی زود هنگام برای بالا بردن مشارکت زنان در انتخابات است. از فرشته پزشک می‌پرسم آیا ممکن است حضور کاملا هریس در این پست به گسترش حضور سیاسی زنان در جهان کمک کند؟
در مورد ایران خب حتی مطرح شدن همچین گزینه‌ای در سطح عمومی تغییر بسیار بزرگی به حساب میاد، به دلیل خب اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضد زن، جامعه بسیار مرد سالاره و ما زنان رو در جایگاه‌های کلیدی، وزارتخونه‌های کلیدی و یا حتی در مجلس به عنوان نماینده های کلیدی که تأثیر گذار باشن شاید اونقدر ندیدیم و مردم شاید حتی آشنا نیستن. به نظر فقط تأثیرش میتونه سمبولیک باشه و از طرف دیگه اگر که در نهایت وتو بشه و اجازه ندن که یک کاندید زن راه پیدا بکنه، باز یک سرخوردگی بیشتر ایجاد بکنه که خب زنان راه داده نمیشن به جاهایی که میتونن تاثیرگذاری جدی داشته باشن. ولی در مجموع در ایران من بعید میدونم که عملی بشه اینکه یک زن رئیس جمهور بشه، چون به هر حال جامعه باید آماده بشه براش، خود زنان باید به جایی برسن که تجربه اینو داشته باشن که بتونن رئیس جمهور بشن. من نمیدونم کدوم زنی در ایران الان آمادگی این رو داره که یک پست مثل ریاست جمهوری رو بتونه بپذیره و مردم هم بهش رأی بدن. ولی این حال اون هم از نظر سمبولیک فقط به نظر میتونه تاثیر داشته باشه، چون از نظر سیاست گذاری جمهوری اسلامی بسیار سیاست سیاست‌هاش سیاست‌های ضد زن بوده، خیلی جلوی گروه‌هایی که تلاش کردن برای برابری حقوق زنان و مردان رو گرفته و جامعه هم کماکان جامعه مرد سالاری هستش و اونجا هم به نظرم تأثیرش اگر اتفاق بیفته بسیار سمبولیکه، ولی تأثیر سمبولیکش تأثیر بزرگتریه به نسبت ایالات متحده، چون اینجا عادت دارن مردم در جایگاه کلیدی زنان رو ببینن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.